بغداد، خواهان یوسف هر که شد تا آخر بازار خواهد.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم که با جیب صحت و سلامت با شما گفتگو داشته باشیم. امروزم مجدداً در خدمت کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر آناهیتا صادقی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به مریضی و مشکل کبد یا جگر چرب فتی لیور صحبت بکنیم. گفته شد که کبد چرب یک بیماری شایع و متاسفانه بسیار فراگیر شده که تمام جامعه بشری را تهدید میکنه و اگر تشخیصی به موقع داده نشوه برای سلامتی ما ضرر داره. اشاره شد که متاسفانه باز کبد چرب یا فتی لیور یک بیماری پنهان و خاموش است و اکثرا بدون علامت. برای همی افرادی که چاق هستند، دیابت دارند و سنشان بالاست، اینا باید سکرینینگ شوند، غربالگری شوند با تست های آزمایشگاهی و لابراتواری و با اولتراسونوگرافی. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر صادقی.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
خانم دکتر تشکر روزی که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز میخوایم با توجه به خطرناک بودن مریضی کبد و جگر چرب بپرسم که آیا این مریضی جگر چرب ممکن است که در اطفال و کودکان و نوجوانان هم دیده شود؟
بله، کبد چرب تو بچه ها بحث بسیار مهمی هست و دیده شده با افزایش چاقی توی بچه ها و خوردن شیرهایی که در واقع شیرهای مصنوعی هستن و غذاهایی که به صورت مکمل به بچه ها میدن، میزان افزایش وزنشون از اون منحنی طبیعیشون خارج میشه و این افراد بسیار در معرض کبد چرب هستن و در کودکان بسیار بسیار اهمیت داره.
بله،
دقت داشته باشین که همیشه اون چیزی که در واقع به صورت سلولای چربی از کودکی داره شکل میگیره و برای همین مراقب در واقع چاق شدن فرزندامون باید باشین. من از کار خدمتون فست فود هایی که داره استفاده میشه ماده غذایی خوبی نداره، بنابراین افراد علیرغم اینکه چاق میشن ممکنه که توده عضلانیشون خوب شکل نگیره و اون ریزمغذی هایی که باید به بدنشون برسه به بدنشون نمیرسه.
بله،
بنابراین در همه جای دنیا ما یه رژیم غربی داریم که شامل غذاهای چرب و چیلی و گوشت و اینا هست، استیک زیاد میخورن. یه رژیم مدیترانه‌ای داریم، همون چیزی که ما داریم، قرمه سبزی و قیمه و آب گوشت و غذایی که ایرانی‌ها دارن که مخلوطی از سبزیجات، حبوبات و در واقع نون و برنج و گوشت هستش. این رژیم رژیم خیلی خوبیه، علاوه بر اینکه مضر نیست و باعث افزایش هرچند میزان کافیش، همه اینایی که میگم نه که مثلا بشینن یک میزان خیلی زیادی اینا رو استفاده کنن، میزان کافیش میتونه هم مفید باشه همین که اون خطرات افزایش چربی و چیزای دیگر رو نداشته باشه. فست فودا جدا از این که بحث کبد چرب مطرحه میتونه باعث یعنی سرطانزایی بعضی از موادی که توش هست خیلی مطرح هست و همونجوری که گفتم مواد مغذی مورد نیاز بدن رو هم بهشون نرسونه. بنابراین توصیه اکید میکنیم خصوصا توی بچه‌ها این در واقع استفاده نشه.
خانم دکتر، یکی از مباحث و سوالات در میان مردم در رابطه با کبد یا جگر چرب موضوع مصرف ویتامین ای هست که هم برای درمان و کنترل مریضی تجویز میشه و به یکی دیگه خود توصیه میکنن. اینا درمی ارتباط و مسئله خطرناک بودن مصرف ویتامین ای و ویتامین دی برای جگر و کبد ما و هاضمه ما توضیحات بفرمایید.
چون ویتامین ای بحث خیلی داغه تو کبد چرب و اینو خدمتتون بگم که ویتامین ای جز درمان هایی هستش که خیلی جاها توصیه میکنن، اما خب در کنار خوبی هایی که داره بدی هایی هم ممکنه داشته باشه. بنابراین اگر فردی دیابت نداشته باشه، مشکل قلبی حادی نداشته باشه، تو بعضی از موارد بعضی از متخصصین ویتامین ای رو توصیه میکنن.
بله،
ولی به صورت کلی اون چیزی که اصل درمان و سنگ بنای درمان هست کاهش وزن و تغییرات الگوی زندگی و ورزش هست. بنابراین ویتامین ای در مورد به مورد برای افراد خاصی ممکنه که توسط پزشک تجویز بشه، ولی همیشه قبل از تجویز قبل از مصرف ویتامین ای با پزشکشون مشورت بشه و در مورد اینکه آیا این ویتامین میتونه براش مضر باشه یا نه با پزشکش صحبت کنه. چون به هر حال الان تفکراتی در مورد اینکه روی سرطان پروستات باعث افزایش سرطان پروستات بشه، باعث افزایش مرگ و میر قلبی بشه، برای ویتامین ای وجود داره.
بله،
ما با توجه به اینکه به صورت کلی داریم از صبح زود توی آفیس ها توی محل کارمون هستیم، کمتر از نور خورشید بهره مند میشیم، کمبود ویتامین دی خیلی خیلی زیاد شده و هم تو خانوما هم تو آقایون این رو ما داریم زیاد میبینیم. اما از اون طرف خیلی ها به خاطر نگرانی هاشون از کمبود ویتامین دی میان میزان دارویی که مصرف میکنن رو خیلی بیشتر از اون حدی که باید و شاید مصرف میکنن و این میتونه بسیار خطرناک باشه. این قرص های 50,000 واحدی برای کسی که کمبود ویتامین دی داره به مدت 2 ماه میتونه هر هفته استفاده کنه و بعدش هر 3 هفته تا هر 4 هفته این رو ادامه بده. اما گاهی میبینم بعضی از دوستان به صورت حالا نادرست ممکنه دوزش رو متوجه شده باشن و اینو دارن روزانه مصرف میکنن.
بله،
و مصرف روزانش میتونه باعث افزایش ویتامین دی در بدن و خودش باعث عوارض زیاد بشه، چه از عوارض گواشی تهوع استفراغ، چه این که باعث بشه که دچار مشکلات استخوانی، شکستگی‌های متعدد استخوانی بشن و در واقع مسمومیت با ویتامین دی براشون مطرح بشه.
خانم دکتر صادقی، تشکر از توضیحات خوب شما. بنده همینجا این نقطه بسیار ضروری و مهم و یادآور شوم که واقعا تمامی دواها و داروها، حتی ببینین شنوندگان عزیز، ویتامین ها هم باید زیر نظر دکتر معالج و پزشک باشه، وگرنه مصرف بیرویه و بی جای اونا میتونه مشکلات صحی ایجاد بکنه و سلامتی ما را به خطر بندازه. پس دوا و دارو باید حتما زیر نظر دکتر معالج مصرف شوه و از مصرف خودسرانه دواها پرهیز و خودداری شوه. خانم دکتر، نقش چربی‌های خون چی؟ چربی‌های خون در ایجاد مریضی کبد یا جگر چرب رول و نقش دارن؟
من اگه اجازه بدین یک واژه کلی خدمتتون به نام سندروم متابولیک. این یعنی چی؟ یعنی زندگی که باعث ایجاد همه این علائمی که خدمتتون میگم، افزایش چربی خون، افزایش فشار خون، یه درجاتی از دیابت آشکار یا دیابتی که به صورت پیش دیابت هستش و افزایش چربی‌های خون که خدمتتون گفتم و چاقی مرکزی یا همون چاقی شکم. این یک در واقع بسته‌ای هستش که خودش باعث ایجاد کبد چرب میشه.
بله.
بنابراین در این بسته اگر نگاه کنیم، علاوه بر دیابت و چاقی و در واقع افزایش فشار خون، افزایش چربی خون رو هم میبینیم.
بله.
و چربی خونم حالا خوب و بد که میگن، هم تریگلیسیرید داریم هم کلسترول داریم، که تریگلیسیرید خیلی خیلی با رژیم غذایی، الکل و در واقع فعالیت بدنی مرتبط هست، اما کلسترولی بیشتر بحث ژنتیکی داره، اما افزایش این دو میتونه با کبد چرب کاملا مرتبط باشه، مخصوصا تریگلیسیرید.
خب خانم دکتر، حالا اگه یک کسی چربی خونش بالاست، سنش هم جوان است و زیاد پیر نیست، چیکار باید بکنه که اینمی چربی خون به کبد و جگرش آسیب نرسانه و کدام مشکل مثل کبد چرب برش ایجاد نشود؟
ببینین، همونجور که عرض کردم، یه بحث ژنتیک هست، بر همین هم هستش که یه سری افراد به صورت خانوادگی افزایش کلسترول، افزایش تریگلیسیرید خون دارن و شایع‌ترین حالتش هم اینه که هر دوتاش با هم در خانواده ها بالا هست. اینها بایستی تحت نظر پزشک متخصص داخلی، همکارای فوق قدرت، درمانهایی برای کاهش چربیشون بر اساس عدد چربی خونشون دریافت کنند و در واقع بتونن پیشگیری کنن از عوارضی که میتونه این چربی رو بدنشون داشته باشه.
بله.
یه نکته‌ای که مهم هستش اینه که چربی بالای خون جدا از خطر کبد چرب، مهمترین خطری که میتونه ایجاد کنه عارضه قلبی عروقی و عوارض عروق مغزی هست. خدای نکرده سکته مغزی، سکته قلبی، اونها چیزایی هستش که خیلی خیلی مهمه و باید بهش توجه کنیم.
دیگه ای که خانم دکتر، آیا غلظت خون یا غلیظ بودن خون ربطی به کبد چرب داره؟ و دود سیگاریت و سیگار، چلم و قلیان، اینا میتونن باعث کبد چرب شون؟
دود قلیون و سیگار ربط مستقیمی به کبد چرب نداره، ولی میتونه غلظت خون رو بالا ببره. نشستن دور هم قلیون میکشن، کم تحرک و یه عالمه هم مواد مضر وارد بدنشون میکنن، شانس عوارض قلبی عروقیشون خیلی زیاد میشه. من به افرادی که کبد چرب دارم میگم ببین، هم نگران کبدت باش، هم نگران قلبت باش، هم نگران مغزت باش.
بله.
چون این چربیه که من تو کبدت دارم میبینم، قلب و مغزت زودتر از کبدت ممکن آسیب بزنن. بنابراین آدم بدنشو باید حفاظت کنه و زندگی سالمی داشته باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما خانم دکتر صادقی. یک استراحت کوتاه میکنیم، ببینیم همکاران ما برای این بخش چی آیتمی را آماده ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات‌های ویژه و مدرس هلال‌احمر. به واسطه به هر حال مصرف مواد غذایی مختلفی که هست، بعضا خطر آلودگی این وسط وجود داره، احتمال اسهال و استفراغ و مسمومیت‌های گوارشی زیاد مطرح میشه. اون چیزی که ما اهمیت پیدا می‌کنه اینه که در رویکرد اولیه به بیماران که دچار اسهال و استفراغ و مسمومیت گوارشی میشن، اولین کار ما این هست که حواسمون جمع باشه، در این مورد آب بدن رو نگذاریم تموم بشه و کم بشه. جلوگیری از کم آبی باید بکنیم. حالا اگر روی مایعات مناسب باید ترتمیز به کسی برسیم مناسب خواهد بود. از محلول‌های ORS برای ما بسیار مناسب خواهد بود که این مورد استفاده کنیم. مهمترین چیز ما اینه که اگر فرد هوشیار هست و میتونه بخوره، مایعات خوراکی به فرد بدیم، و اگر در وضعیتی بیمار هست که به دلیل افت سطح هوشیاری امکان بلع مواد غذایی و مایعات براش نمیره، حتما به جد با حواسمون باشه پرهیز کنیم از خوراندن هر ماده به فرد غیر هوشیار، چرا که بلعش مناسب نیست و خطر ورود مواد سیالات، حالا مایعاتی که هستش، به دستگاه تنفس وجود داره. پس بنابراین در این وضعیت ما دقت کنیم که حتما شاید نیاز به سرم داشته باشه. اگر بیمار ما در وضعیت استفراغ هست، از خوراندن چیزی اضافه تر به بیمار پرهیز کنیم. حتما در این مورد نیاز به تجویز مایعات وریدی و سرم خواهد بود. تا زمانی که استفراغ بیمار کنترل نشده، توجه داشته باشیم که از خوراندن هر چیز اضافه در به بیمار حتی به صورت مایعات پرهیز کنید.
عزیزان شنونده، ممنون و سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر آناهیتا صادقی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا هاضمه، در مورد مصاب شدن و ابتلای کودکان و اطفال به مریضی کبد چرب گفتند که بله، مخصوصا اگر چاق باشند، افزایش وزن داشته باشند و رژیم غذایی هم مراعات نشوه، ممکن است اینا به کبد چرب مبتلا و مصاب شوند. نکات دیگر هم اشاره داشتن که ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، با توجه به اینمی مسائل و مشکلات و علت‌ها و فاکتورهای دخیل در اینمی مریضی، برای کنترل و مراقبت و برای درمان و معالجه کبد چرب چی کار میکنین و چی توصیه هایی دارین؟
بله، من در مورد علت و عواملش خیلی حرف زدم. بنابراین وقتی ما علت یه چیزی رو میدونیم، درمانش هم در واقع بر اساس رفع اون علت هست. بنابراین اولین درمانی که تو همه در واقع توصیه های دنیا و ایران هست، این هستش که وزن رو کم کنیم. خب چجوری وزن رو کم کنیم؟ چقدر کم کنیم؟ اینا برامون مهمه.
بله،
توصیه شده که حداقل 7-10% وزن بدن کم بشه تا بتونه تو چربی کبد یه تغییراتی ایجاد بشه. و اینو چجوری کم کنیم؟ خیلی خیلی مهمه که میزان کاهش وزن بیشتر از 0.5 تا 1 کیلو در هفته نباشه. رژیم‌های خیلی سفت و سختی که باعث میشه وزن خیلی خیلی بیشتر از اینا کاهش پیدا کنه، میتونه باز عوارضی داشته باشه که یکی از اونا این هستش که ممکنه سنگ کیسه صفرا برای فرد ایجاد بشه و عوارض متعدد دیگه‌ای که میتونه ایجاد کنه. بنابراین دوستان بایستی صبر و حوصله داشته باشن، آهسته آهسته کاهش وزن رو انجام بدن.
بله،
خیلی نگرانی ها وجود داره که ما چیزی نمیخوریم وزنمون انقدر زیاد میشه. من همیشه به عزیزان میگم که ببین، بیس ژنتیکی، میزان متابولیسم بدن من، شما و سایر افراد با هم متفاوته. یه کاغذ بردارین، از صبح تا شب هرچی میخورین بنویسین، ببینین چقدر میخورین. اولا که بدونین یک خاطره غذایی داشته باشین، دفتر مشق و دفتر خاطرات از غذایی که میخورین داشته باشین. دوم این که هر آن چیزی که از ماکارونی، سیب زمینی، برنج، نون میخورین رو نصف کنین یا دو سومش رو بخورین و شیرینیجات و قند ساده هم مصرف نکنین. بقیه چیزاتون رو طبق اون چیزی که تا حالا میخوردین ادامه بدین. میبینین که خیلی خیلی وزنتون کم میشه. اونایی که مقدار حوصله دارن بهشون میگم ببین، هر غذایی روش کالوری نوشته شده. کالوریاتو بخون در طول روز یادداشت کن، بیشتر از 1000 کیلوکالری نخوری وزنت کم میشه. یعنی یه رژیمی که 800 تا 1200 کیلوکالری داشته باشه باعث میشه که وزن تدریجا کاهش پیدا کنه.
بله،
بنابراین بر اساس میزان در واقع سطح سواد و میزان امکان پذیری اون کاری که میتونه فرد انجام بده، و مثلا یکی میگه برام خیلی سخته، من هی بخوام کالری ها رو جمع کنم، میگم خیلی شسته رفتش همین که بهتون گفتم، هرچی کربوهیدرات یا همون در واقع برنج و نون و سیب زمینی و ماکارونی و اینایی که خیلی چاق کننده هست میخوری رو نصفش کن. یه نگرانی دیگه هم در مورد میوه‌جات هست. خیلی‌ها فکر می‌کنن میوه‌جات چاق نمی‌کنه، یهو میشینن یه هندونه رو کامل می‌خورن. داشته باشین که میوه‌جات حاوی قند هستش و میزان زیادش باعث چاقی میشه. بنابراین فقط چیزایی مثل خیار، کاهو اینها هستن که کالری بسیار کمی دارن و باعث ایجاد چاقی نمیشن.
بله.
نکته دیگه در مورد ورزش هست. پس اول از همه رژیم غذایی و کاهش وزن رو گفتیم، دوم تغییرات سبک زندگی و ورزش کرد. پیاده روی بسیار خوبه کفش مناسب بپوشین و راه برین. هم آرامش روان پیدا میکنن، هم روده هاشون کارشون درست انجام میدن، هم چربی بدنشون کم میشه. بنابراین یه روش خیلی خیلی خوب و بی خطر و بی ضرر و بی هزینه ای هست که میتونن افراد انجام بدن. بنابراین فقط دقت داشته باشن اگر پیاده روی توی هوای گرم شرجی انجام میدن، حتما میزان کافی آب بخورن که خدای نکرده آسیب به کلیه‌هاشون وارد نشه. چقدر پیاده روی؟ توصیه میشه حداقل 30 دقیقه رو در هر وعده پیاده روی کنن و حداقل 5 تا 30 دقیقه یعنی 150 دقیقه در هفته این پیاده روی رو داشته باشن. 5 روز 5 تا 30 دقیقه یا میتونن 3 روز کنن و میزان پیاده روی در این بیشتر انجام بدن.
بله.
ورزش‌های مثل شنا، راه رفتن توی آب، اینا میتونه بسیار مفید باشه.
بله. خانم دکتر، در بررسی و مشخصات کبد چرب و جگر چرب یک تقسیم بندی صورت میگیره به نام گرید یا درجه 1، 2، 4 و ای چیزها. ای به چی ماناست و آیا اینمی گریدها و درجه ها روی روش درمانی و معالجوی اثر داره؟ فرق میکنه درمانشان؟
کبد چرب رو به درجه یا همون گریدهایی که شما گفتین تقسیم بندی میکنن بر اساس معیارهای سونوگرافی که وجود داره. هرچقدر این درجات بالاتر باشه نشان دهنده شدت آسیب و شدت تجمع چربی تو کبد هستش. ولی خب افراد همه اینها رو بالاخره باید با یه روشی درمان کنیم و اون روش همون کاهش وزن هست و در واقع ورزش و فعالیت. حالا در کنارش ممکنه دارو، اگر دیابتی باشن باید درمان دیابتشون درست انجام بشه و داروی متفاوت تری ممکنه برای دیابتشون داده بشه. تنها نکته ای که مهم هستش اینه که اگر افراد بعد از 6 ماه نتونستن وزنشون رو کم کنن و این درجه چربی کبدشون هم بالا هست، حتما باید توصیه بشه که به جراحی های چاقی هم، در واقع که ما توی برنامه اشاره بهشون نکردیم، ممکنه ارجاع بشن و برای جراحی در واقع چاقی اقدام کنن و تصمیم بگیرن که وزنشون رو به طریق دیگه پایین بیارن که خدای نکرده آسیبی نبینن.
خانم دکتر، سپاس از توضیحات خوب شما. یکی از موضوعات داغ مسئله مصرف و استفاده از داروهای گیاهی و عرقیجات مثل خاکشیر و چی و چی و چیزها که بعضیا برای درمان و بهبودی کبد چرب توصیه میکنن به همدیگی خود میگن، و آیا میخوایم بپرسیم که این چیزها مؤثر و مفید است برای کبد چرب؟
به صورت کلی در واقع مواد غذایی که گیاهی هستن به میزان کافی، یعنی که نه اینکه به عنوان دارو استفاده بشه. چای میخوریم، ولی اگر میخوایم بگیم این چای داروه، مثلا روزی 15 تا لیوان چای بخوریم، به جای اینکه مفید باشه مضر خواهد.
بله.
و هیچ کدوم از اینا به عنوان درمان در واقع پذیرفته شده نیستن، چه خاکشیر چه هر نوع عرقیجات. و اینم خاطرتون باشه که خیلی از اینا میتونه حتی آسیبای جدی به کبد ایجاد کنه. برای من توصیه اکید میکنم که این عرقیجات سنتی و اینا رو کمتر استفاده کنن و اصلا به میزان زیاد و روزانه اینا رو مصرف نکنن.
خانم دکتر، یکی از گفتایی است که آیا کافئین که در قهوه یا کافی هست میتونه روی کبد یا جگر چرب اثر بگذاره؟
قهوه‌ای که واقعی باشه نه، بعضی از جایی که مثلا همراه با قهوه یه عالم شیر و شکر و اینا اضافه می‌کنن. چیزی که من دارم از قهوه نام میبرم قهوه‌ای که واقعا کافی قهوه باشه، حتی میتونه در واقع در بهبود کبد چرب کمک کننده باشه. چون ما هم تو که اول برنامه گفتیم این کبد چرب اگر جلوشو نگیریم پیشرفت میکنه و با یه بافت سفت فیبروتیک جانشین میشه و کبد رو از پا میندازه.
بله.
بنابراین قهوه میتونه جلوی پیشرفت رو بگیره و میتونه مفید هم باشه.
خانم دکتر، یکی از باورهای شایع در جامعه ایست که بعضی دانه های روی بدن یا به تعبیر شما جوش های روی بدن ارتباط با کبد داره، جگر داره، و اکثرا هم ایره میپرسن که اینمی جوش ها و دانه های کروی بدنشان است و با وجود میایه، اینا میتونه ربطی به کبد و جگر داشته باشه؟ از جمله به کبد چرب ارتباط داره یا نی؟ و دیگه یکی امی دواها و داروهای مختلفی که بعضی افراد برای یک مریضی دیگه خود مصرف میکنن، اینا میتونن روی کبد و جگر ما اثر بگذارن؟
جوش های بدن ارتباطی با کبد چرب نداره، به صورت کوتاه میگم. داروها میزن زیادش، خصوصا بعضی از داروها میتونه روی کبد تاثیر بذاره، بله، و حتما باید با پزشک مشورت بشه هر دارویی که قرار استفاده بشه.
بسیار تشکر و ممنون خانم دکتر از توضیحات بسیار خوبتان. بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم، وقت دیگر نداریم. از شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خداوند برای کنترل سیستم‌های حیاتی در بدن ما راه‌های مختلفی گذاشته و این سیستم‌ها از راه‌های مختلف کنترل میشن. فشار خون هم از اونجایی که بسیار بسیار برای زندگی ما اهمیت داره، توسط چندین سیستم مختلف در بدنمون کنترل میشه. یکی از این سیستم‌ها سیستم آنزیمی رنینه که باعث میشه که فشار خون افزایش پیدا بکنه. در جایی که بدن نیاز داره به این که فشار خون افزایش پیدا بکنه، این آنزیم که توسط کلیه ها ساخته میشه وارد عمل میشه. پس دارویی که بتونه روی رنین اثر بذاره، روی پرفشاری خون هم اثر میذاره. زمانی که فشار خون شما در واقع تحت کنترل قرار گرفت، پزشکتون به شما معمولا یه آسپرین تجویز میکنه که ریسک نارسایی های قلبی عروقی رو کاهش بده و شما بایستی که از اون استفاده بکنید. معمولا پزشکا روی اینکه یک دارو رو به تنهایی بدن خیلی راغب نیستن، به دلیل اینکه با یک دارو که شما میخواین کار کنین عوارض جانبی خیلی زیادی رو مریض باید تحمل بکنه و ممکنه جاهای دیگه ای آسیب ببینن. ترکیبی از داروها رو با دوزهای مختلف به شما میدن تا فشار خون شما بدون عارضه جانبی یا با کمترین عارضه جانبی کاهش پیدا بکنه. باز هم تاکید میکنم که ترکیبی رو که پزشک برای شما میچینه به هیچ عنوان به هم نزنید، به هیچ عنوان خودسرانه برای پرفشاری خونتون دارو تهیه و مصرف نکنید. یادمون باشه که تمامی داروهای گیاهی روی داروهایی که شما برای پرفشاری خونتون مصرف میکنید میتونن تاثیر سو داشته باشن. پس اگر میخواهید که داروی گیاهی رو به سیستم دارویتون اضافه کنید، حتما داروهایی رو قبلا مصرف میکردید به متخصص طب سنتیتون اطلاع بدید و اگر دارویی رو اضافه کردید از طریق همکاری با یک متخصص طب سنتی و مشاوره با یک متخصص طب سنتی، لطفا اون رو به پزشک خودتون هم اطلاع بدین.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
یک بار دیگر میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت شما عاشقان خاندان امامت ولایت تبریک و تهنیت عرض می کنیم. مؤمن از کوه سخت‌تر است، از کوه کم می شود، اما از دین مؤمن چیزی کاسته نمی گردد. امام محمد باقر علیه السلام. فرکانس های رادیو داریم. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب جانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی در فصل انتخاباتیت. لطفاً با ما همراه باشید. سناریوی قومی مذهبی برای خاورمیانه وجود دارد که در آن قرار است پاکستان دست کم به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شود. شمالی با جنوب افغانستان تبدیل شوند به پشتونستان و جنوبی با بخشی از جنوب شرق ایران بشود بلوچستان. قسمت مرکزی هم پاکستان بماند. از آن سو در قبال قسمتی از سیستان و بلوچستان که برای بلوچستان مستقل از ما میگیرند، هرات را با ما بدهند برای خراسان بزرگ و افغانستان که قسمتی را با پشتونستان داده است و قسمتی را با خراسان، فقط در محدوده کابل باقی بماند. از آن سو آذربایجان هم که تکلیفش روشن است، همان گونه که خوزستان و کردستان نیست. این یک سناریو است البته، اما در همین سناریو هم نقش افغانستان به عنوان یک تهدید در همسایگی برای ایران جدی است. بایستی توضیح دهم که در افغانستان در میان گروه‌های سیاسی تنها طالبان از واژه اشغال و اشغالگر استفاده می‌کنند و باقی بر اساس پروسه بن واژه‌های نظیر نیروهای مستقر خارجی را به کار می‌برند. در بند بعد اما چاره‌ای ندارم به جز استفاده از واژه اشغال. با گمان من هیچ کدام این مسائلی که نوشتم دلیل اصلی اشغال و استقرار نیست. آن هم استقراری که با توجه به شهرک ها و پایگاه های ساخته شده و در حال ساخت روشن است برای زمانی کوتاه، مثلا چند ساله، برنامه ریزی نشده است. اگر اهل مقالات آینده پژوهی باشید، در شعبه جوامع و اقتصادهای فراگیر مدام به اصطلاحی برمیخورید، ظاهراً بی‌معنا، اصطلاح بریک. من چندین بار این بریک را زیر سیبیلی در کرده بودم و خیال کرده بودم فوق تخصصی است. مثل اهل پژوهش هرچه کرده بودم ترجمان آجر را معنا رسان نیافته بودم. از همه بدتر این که همه حروف هم در بعضی مقالات بزرگ نوشته می شد. اصطلاح جان می داد که بدهیش دست این کارشناسان تلویزیونی جدید الولاده که راجع به نقش آجر ذهنی در طراحی استعمار دیروز و فردا برنامه پر کنند. عاقبت به صورتی اتفاقی با آنچه از جفر آموخته بودم حدس زدم که این بریک که طبق نظر مقالات مهمترین عنصر اقتصاد آینده است چیزی غیر از آجر باشد. تفعلی زدم به گوگل و از آنچه همگان دانند دریافتمش. بریک نام مخفف برزیل، روسیه، هند و چین بود. چهار کشوری که اگر یک واحد تلقی بشوند، سریع‌ترین رشد اقتصادی را دارند و بیشترین جمعیت را و بیشترین مساحت را. همین الان 43% جمعیت و 33% تولید ناخالص جهان در اختیار بریک است. بریک در نگاهی نیم قرنی قطعاً به یک اتحادیه بدل خواهد شد و می تواند از زیر سایه امریکا و اروپا بدرآید و حتی از اتحاد محتمل امریکا و اروپا نیز سرتر بیستد. طبق پیشبینی ها در 2020 میلادی حجم مبادلات تجاری بریک از مجموع مبادلات اروپا و ایالات متحده فراتر خواهد بود. بریک چه ربطی دارد به افغانستان؟ یادمان باشد افغانستان تنها کشوری است که میتواند با سه بخش از بریک یعنی ریک همسایه باشد. بی هم که در قاره است که خود آمریکا از شش جهت با آن همسایگی دارد. من این مطلب را مهمترین دلیل اشغال افغانستان میدانم. اگرچه دلایل و طرح‌ها و سناریوهای دیگر با عنوان محصولات جانبی اشغال قابل بررسی اند. انتخابات ایران و انتخابات افغانستان در بعضی موارد نزدیک بودند و در بعضی موارد دور. شاید پیش از انتخابات دو جامعه کمتر به هم تشبیه می شدند. اما پس از انتخابات شباهت‌های دیدنی بین دو جامعه پیدا شد. افغانستان جامعه است روی گسل‌های مذهبی و قومی، گسل‌هایی که دخلی به انتخابات و اشغال ندارند. این تصویر که روزی پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک کنار هم بیستند و خود را افغانی بنامند، تصویری رؤیایی است در جامعه شناسی افغانستان. و شاید ما امروز به ظاهر 100 سال فاصله داشته باشیم با همتایانمان در افغانستان. امروز ترک و ترکمن و کرد و کرمانج و فارس و بلوچ و عرب می توانند کنار هم بیستند و نام ایران را فریاد بکشند و خود را ایرانی بدانند. دقیقا ماننده شیعه و سنی و زرتشتی و مسیحی و یهودی. فراموش نکنیم که این فرایند ملت سازی یک دستاورد بزرگ ایرانی است. در هر انتخاباتی اگر دقت نشود این امکان وجود دارد که گسل‌های نیمه فعال و خاموش تعمیق شوند. در یک رقابت انتخاباتی به طور طبیعی احزاب و نامزدها سعی در پررنگ نمودن اختلافات و تفاوت‌ها می‌کنند. خط قرمز این اختلافات در هر جامعه ای وحدت ملی است. در افغانستان گسل‌های فعال قومی و مذهبی با تعمیق گسل زبانی بین دکتر عبدالله با توجه به علاقه‌اش به زبان دری و کرزی با توجه به تصمیماتش برای گسترش گویش پشتو عمیق‌تر شدند. حالا هر کس از وضع افغانستان می‌پرسند، یاد گرفتم که مثل کارشناسان رسمی جواب دهم. اگر از وضع اقتصادی بپرسند، میگویم که با همه پسماندگی، اما به دلیل فقدان زیرساخت‌های مخل پیشرفت و دیوان سالاری مهار نشدنی، این احتمال وجود دارد که افغان‌ها با یک مدیریت کارآمد و عزم ملی 30 ساله از ما پیش بیافتند. بعد هم کمی راجع به مسئله ملت‌سازی حرف می‌زنم. و توضیح می‌دهم که ما شاید 100 سال از آنها جلوتر باشیم، اما این فاصله آنها با ماست. فاصله ما با آنها چه مقدار است؟ شاید بپرسی مگر این دو فاصله با هم توفیر دارند؟ 30 سال فاصله اقتصادی و 100 سال فاصله اجتماعی چه از این سو چه از آن سو چه تفاوتی دارد؟ بگذار ساده بگویم، نه مثل یک کارشناس رسمی که شاید فاصله آنها با ما اینقدر زیاد باشد، اما فاصله ما با آنها بسیار کم است، زیر 5 سال.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی. اگر ما مردم قدر یک دیگر ندانیم و قدر کشور ندانیم و قدر نظام ندانیم، یقین بدانیم که ظرف 5 سال بدل خواهیم شد به نسخه برابر اصل همسایه. گسلها اگر تعمیق شوند و من و تو یک دیگر را دشمن بپنداریم، هزاران خط جنگ دیگر بین ماهای دیگر و شماهای دیگرتر پدید خواهد آمد و شاید دوباره در همین خانه ها زندگی کنیم، اما کنار خانه ها من بایستی کسی با کلاشینکوف راه برود. خدا کند که او از سرداران من نباشد. در فیزیک حالتی هست در ماده به اسم تغییر فاز، مثلا تغییر حالت جامد به مایع. وقتی یخ ذوب می شود و به آب تبدیل می شود، در حالت تغییر فاز، اگرچه سیستم در حال گرفتن یا دادن انرژی است، اما دماش ثابت می ماند. یعنی به یخ گرما می دهیم، اما تا مدتی که به آب تبدیل می شود، دما در همان 0 درجه ثابت می ماند. فیزیکدانی که فقط به دماسنج اتکا کند، متوجه تغییر فاز نمی شود. جامعه شناس بی توجه به تعمیق گسل هم وقتی جامعه را آرام می‌یابد، مثل فیزیکدان دماسنجی تصور می‌کند که همه چیز در سکون و آرامش است. شاید جامعه در حال تغییر فاز باشد، یعنی تبدیل ترک به شکاف و شکاف به گسل. گسل‌های قومی و مذهبی در افغانستان باعث می‌شود تا وقتی آمریکا وارد دعوا می‌شد، به هیچ عنوان مردم ضد وی متحد نشوند. در یک شکاف سیاسی، دشمن بیگانه می تواند یکی از عوامل مهم وحدت ملی باشد. اگر ما در یک گسل اجتماعی قسمتی از جامعه را دشمن فرض کردیم، عملاً به دشمن بیگانه حق داده ایم برای ورود و همکاری. اگر شکاف سیاسی بدل شد به گسل قومی، مذهبی، اجتماعی، دیگر هنای عبارت دشمن رنگش را از دست می دهد و عملا دشمن که تا دیروز باعث و بانی وحدت ملی بود، تبدیل می شود به یکی از طرفین دعوا. ورود دشمن به دعوای دو جبهه سیاسی در طرفین یک شکاف باعث اتحاد دو جبهه و عملا فراموشی اختلاف و پر شدن سطح رویین شکاف می شود. اما اگر جامعه پذیرفت که گسلی وجود دارد، از طرفین گسل حتی وابستگی مشروط به دشمن را میپذیرد و این خطر بسیار بزرگی است برای جامعه‌ای که بخش بزرگی از وحدت و هویت ملیشان را مدیون دشمنی دشمنان هستند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
کنکاش به
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. هفته گذشته دولت پاکستان مناطقی را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکای افغانستان هدف حملات هوایی قرار داد. بهانه این حملات حضور و فعالیت نیروهای تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان بود و اینکه از آنجا حملات به پاکستان را سازماندهی می‌کنند. در نتیجه این حملات ده‌ها نفر شامل زنان و کودکان کشته شدند. طالبان هم ضمن محکوم کردن این حملات گفتند که تلافی میکنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اظهاراتی از حاکمان پاکستان خواست تا سیاستی سنجیده در قبال افغانستان اتخاذ کرده و از سرنوشت انگلیس، شوروی و آمریکا عبرت بگیرند. بالاخره حکومت طالبان تهدید خود علیه پاکستان را عملی کرد و نیروهای طالبان حملاتی را در داخل خاک پاکستان سازماندهی کردند که تلفاتی هم در پی داشت. در برنامه این هفته کنکاش با دلایل تشدید تنش‌ها بین نیروهای پاکستانی و نیروهای طالبان، حملات نظامی متقابل و راه‌های حل مسئله می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم کامبخش نیکویی، فرهاد حسین مهدوی و اسدالله زائری هم استفاده می‌کنیم. از کامبخش نیکویی کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدم چه مسائلی باعث شده که تنش‌ها بین دولت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان افزایش پیدا کند تا حدی که پاکستان اقدام به حمله هوایی به خاک افغانستان کرد.
من فکر میکنم که تا جایی که حالا دیده میشود یک سری گروه هایی که در این مناطق هستند حالا سنگرهای امنی دارند به دلیل از اینکه مناسبات طالبان پاکستانی و همین گونه امارات اسلامی به دلیل گذشته که اینها داشتن هم به لحاظ ایدئولوژیک، هم به لحاظ قومی و هم به لحاظ حالا موازی مشترکی که هم اینها خواستار یک دولت مبتنی بر مؤلفه های اسلامی در پاکستان اینها هستن و مشترکات هستن و به این حساب تا جایی هم اینها در واقع پایگاه های نظامیشان در این مناطق هستن، یعنی در واقع دیده می شود که در اینجا مستقر هستن و کماکان اینها در واقع جا به جای هستن، ولی به هر حال هم امارات اسلامی و هم در واقع گروه های دیگری متمایل بر این هستن یا در واقع موازیشان اعلان کردن که گروه های مخل بر امنیت پاکستان در افغانستان نیستن، در افغانستان نمیتونه جاهای دیگری در واقع جا به جای هستن، ولی به هر حال خب به همون اساس گزاره های هم موازی قومی هم موازی ایدئولوژیک این گروه ها در اینجا جا به جای هستن و از اینجا در واقع دیسانت میشن. این موارد هست که حاکمیت افغانستان نقش داشت، ولی متوجه باشید که زمانی که دولت امارات اسلامی توسط جوامع بین المللی به رسمیت شناخته نشده است، یعنی نمیتواند که از مراجع دیپلماتیک و از مراجع حقوقی شکایت بکند و این قضیه را پیگیری بکند. حالا اگر پاسخی هم ندهند امارات اسلامی از اون موازی مشروعیت بین المللی و داخلی برخوردار نیست، بنابراین احتمالاً برخی از نماینده هایشان دیدار بکنند تا اینکه تنش استمرار پیدا نکنه و بیشتر نشود و من فکر نمی‌کنم که از این بیشتر شود، ولی متوجه باشین که TTP یا تحریک طالبان پاکستانی متمایل بر این هستند که حداقل بتوانند امارات اسلامی را پایش آدو کشانند به این نزاعی که حالا در شمال پاکستان و در جنوب افغانستان اتفاق افتیده است و این شاید هم به نفع TTP و اینها باشد، ولی به هر حال فکر می‌کنم که طالبان به دنبال تشدید بحران در منطقه نباشند، چون به دلایلی که من اشاره کردم هم مشکلی در داخل دارن هم مشکلی در مجامع بین المللی دارن، سخت است که اینها بتوانند به دنبال استمرار و گسترش در واقع تنش باشند.
از فرهاد حسین مهدوی کارشناس سیاسی پاکستانی هم پرسیدم چی شده که کار دولت اسلام آباد و حکومت طالبان با اختلافات و تنش‌ها، تشدید تنش‌ها و در نهایت حملات متقابل به این شکل کشیده شده است؟
طالبان و دولت پاکستان دوستی دیرینه دارند. اینا دوست بودن با هم، البته در همون زمان هم تنش ها هم بینشان بود و در این وضعیت جدید و ورود مجدد طالبان به قدرت کابل، طالبان خودمختاری بیشتر، آزادی بیشتری داشتند و خیلی تابع نظر پاکستان نبودند. بنابراین هر دو طرف بالاخره شرایط همدیگر رو قرار نبود بپذیرند. وقتی که وارد کابل شد، طالبان دوباره بعد از فرار آمریکایی ها پاکستانی ها کمک کردند توی قضیه سالنگ و مناطق شمال، و مثلا رئیس ISI مدتی در کابل بود، ولی به دنبال اون اینها تنش مرزی و خط دیورند و این قضایا شروع شد، و بعدش هم موضوع طالبان و موضوع مهاجرین طالبان پاکستانی که این ادامه یافت، و شرایطی که مثلا پاکستان دوست داره و توقع داره، انتظار داره از دولت موقت افغانستان که بپذیره، اینها نمیپذیرند. و این که مثلا پناه داده میشه طالبان پاکستانی هم شاید دلیلش همون موضوع اساسی، یعنی همون موضوع خط دیورند باشه. اگرچه من اخیرا شنیدم که تعدادی از طالبان پاکستانی به سمت شمال انتقال داده شدن، شمال افغانستان، و در پروژه های صد و غیر ذالک مشغول شدن. علاوه بر این هم که حملاتی که به سمت پاکستان میشه، مواردش خیلی افزایش پیدا کرد، یعنی در مرزها هم پاکستان نظرش اینه که این طالبان پاکستانی در اینجا هستن، و که بمبارانی که کردن مثلا مخفیگاه‌های طالبان پاکستانی رو هدف قرار دادن. خب این قضیه به نظرم اگر اساسی بخواد حل بشه، دوباره باید برگردن به سمت اون مذاکره بر سر خط دیورند. یک زخم کهنه است، حالا اراده ای هم برای حلش وجود نداره، و از نظر بین المللی هم کسی پشتیبان این قضیه نیست، بنابراین این ادامه داره.
از اسدالله ظاهری، کارشناس سیاسی افغانستانی، هم پرسیدم با توجه به حضور و فعالیت نیروهای تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان، در صورتی که این تحریک باز هم حملاتی را علیه دولت اسلام آباد سازماندهی کند، آیا ممکن است تنش ها بین پاکستان و حکومت طالبان بار دیگر افزایش پیدا کند؟
تحریک طالبان یک تحریک است که با ریشه های داخلی تا ریشه های بیرونی، به این معنا که در مناطق قبائلی و مناطق سیستان و بلوچستان یک سر تنش ها و منازعات اجتماعی و داخلی وجود دارد. این نکته هم مد نظر داشته باشیم که اساسا پاکستان یک معجون و تعبیر ما بسیار عجیب و غریب است، یعنی متشکل از پنجاب و سند و بلوچستان و مناطق سرحد. بنابراین پاکستان همیشه از درون با یک نوع تعارض و تنش مواجه بوده. به همون سویت این تنش میتونه ثبات و امنیت رو در پاکستان تهدید بکنه. به همون سویت پاکستان یک نحوه به چنین تنش های برای کنترل و مدیریت برخی جریان ها و گروه های اسلامی نیاز داره، و میخواد که پاکستان از این طریق مدیریت بکنه تا اینکه این مشکل تبدیل به یک معضل فراگیر، یک معضل عمومی نشود. بنابراین فعلا حمله پاکستان و ورای مرزهایشان به بهانه های مبارزه و سرکوب مخالفان یا گروه های تروریستی شروع شده، و این مسئله کماکان تداوم خواهد پیدا کرد، و افغانستان هم به هر حال نه اون توانایی رو لازم را دارد و نه اون امکانات لازم را دارد که بتونه با پاکستان مقابله بکنه.
شما شنوندگان گرامی، برنامه کنکاش را می شنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی دلایل تشدید تنش‌ها و حملات نظامی متقابل نیروهای پاکستانی و نیروهای طالبان و راه‌های حل مسئله است. به نظر می رسید که بین حکومت طالبان در افغانستان و دولت پاکستان روابط نزدیکی برقرار شود، اما ظاهراً تحریک طالبان پاکستان TTP به یک مشکل جدی بین دو طرف تبدیل شده. آیا فشارها و حملات پاکستانی ها به افغانستان تأثیری بر کاهش فعالیت های TTP خواهد داشت؟ نظر آقای نیکویی را در این زمینه بشنوید.
حاکمیت کابل یک نگاهی بدبینانه بر پاکستان و جاهای دیگری دارد، چون این تنش از سالهای متمادی مانده و دلیلی حالا اون نزاع مرزی که حاکمیت ها در کابل داشت.